لطفاً عبرانیان باب 12 رو تو کتاب مقدساتون باز کنید. بیایید متحداً با هم دعا کنیم که خدا از طریق کلامش با ما صحبت کنه. خداوند عیسی، آرام در دسترس و فروتن به حضورت میاییم. حقیقت رو بر ما اعلام کن. اگر خوب درک نکردیم، حقیقت رو شفاف کن. اگر فلسی هست، بذار از چشمامون بیفته. اگر ترسی هست، اونو با شادی جایگزین کن. از کلامت برای تبدیل استفاده کن. توسط روحت از طریق من سخن بگو. من حاضرم، سخن بگو. ما گوش میدیم و در نام عیسی دعا میکنیم. آمین. مکان ماجرای ما نورا واسبورگ، یه روستای ماهیگیری فقیر در ساحل دانمارک. اونجا خیلی سرد بود و افراد زیادی اونجا زندگی نمی کردند. رئیس یه مرد ریش سفید بود که رهبر یه فرقه ریاضتکش لوتری بود. اونا خیلی سفت و سخت بودند، خیلی زیاد. اونا لباسای سیاه می پوشیدن، همیشه لباس سیاه تنشون بود. رژیمشون شامل بلغور و سبوس آبپز بود. هر روز خیلی ساده، هیچ چاشنی نداشت. لذت دنیاوی خاصی اون دوران در اون روستا نبود. البته بدم نبود، چون اگه لذتی هم بود این گروه در برابرش به شدت مقاومت می کرد. برای جلسات روز سبت جمع می شدند. اونجا سرودهای عالی ایمان رو می خوندند، به قرائت کلام خدا گوش می دادند و مشتاقانه منتظر روزی بودند که با آسمان برند و این دنیا رو رها کنند. سالها به همین شکل زندگی کردند. رئیس سال خورده دو دختر داشت. اونا خیلی زیبا بودند، پس همه تلاششون رو می کردند که زیباییشون رو بپوشونند، اما موفق نمی شدند. مارتین و فیلیپا. مارتین اسمشو به خاطر مارتین لوتر گذاشتن و فیلیپا هم به خاطر فیلیپ ملانکتون که یکی از شاگردای مارتین لوتر بود. هر دوی این دخترها لوتریای سرسختی بودند. مارتین عاشق یه جوون خوشتیپ و باهوش میشه که به روستاشون اومده بود. اون جوون عمیقاً عاشقش شده بود. مارتین هم حسابی مجذوبش شده بود. مارتین در مقابل پیشروی‌های اون جوون با موفقیت مقاومت کرد و نهایتاً اون جوون برای خدمت به پادشاه از جاده عبور کرد و دور شد. فیلیپا مثل بلبل آواز میخوند، یکی از زیباترین صداها رو تو تمام دانمارک داشت. یه روز یه مرد پاریسی که خواننده اپرا بود، اونو کشف کرد. اون مرد تو تمام اروپا شناخته شده بود. برای تعطیلات به اون روستای کوچیک اومده بود. یه روز که داشت تو روستا قدم میزد، صدای فیلیپا رو که داشت تو حیاتشون آواز میخوند شنید. شیفته صدا شد، پس باهاش ارتباط برقرار کرد، باهاش آشنا شد و بهش گفت بذار بهت آواز خوندن یاد بدم. صدا تربیت نشده، اگه بتونم بهت یاد بدم بزرگترین خواننده اپرا در تمام اروپا میشی. پاریس رو کف دستت خواهی داشت. درباریان از عظمت تو مدهوش میشن. تو رو با عرابه و اسب به کافه آنگله میبرند و اونجا غذا میخوری و حتی به خاطر غذا پولی ازت نمیگیرند. البته که فیلیپا تحت تاثیر قرار گرفته بود و قبول کرد که این خواننده بهش تعلیم بده. همونطور که تعلیم میدید آوازش زیبا و زیباتر میشد. یه روز توی آواز اون خواننده را همراهی کرد. در پایان آوازشون همدیگر را در آغوش گرفتن و لبهاشون آهسته روی هم لغزید و چیزی رو احساس کردند که هرگز قبلا حس نکرده بودند. پس ترسید. اون مرد رو کنار زد و بهش گفت به پاریس برگرد، من با تو نمیام. اون مرد از اونجا رفت و میگن صورتش مثل کسی بود که بلیت برنده شده اورکشی رو گم کرده باشه. 15 سال بعد اون دو دختر جوان تبدیل به مجردهای میان ساله شدند. مرد پیر خیلی وقت بود که مرده بود، ولی خواهرها تلاش میکردند که این فرقه کوچیک رو نگه دارند، ولی خیلی در کشمکش بودند. مدام تعدادشون کمتر میشد و همینطور سختگیرتر میشدند. ولی مشکلات رابطه‌ای پیش اومد. رنجشی بین دو مرد پیش اومد سر یه معامله کاری که خوب پیش نرفته بود. شایعاتی درباره 30 سال رسوایی جنسی تو روستا بود، اما هیچ کس اونو بلند به زبون نمی آورد، ولی پشت صحنه پچ پچ می کردن. دو پیرزن بودن که دهها قبل بهترین دوستای هم بودن، اما سالها بود با هم صحبت نمی کردن و هیچ کدومشون به یاد نمی آوردن چرا.
هنوز هم جلساته.
روز سبت با هم جمع می شدن ولی دیگه خشک بودن
و خیلی از افراد دیگه حتی سرود هم نمی خوندند.
فقط می نشستند. یه شب بارونی یکی داشت در خونه خواهرها رو می زد. در رو باز کردند. آب به درون خونه ریخت و همراه با آب زنی روی زمین افتاد. کشوندنش تو خونه و خشکش کردند. اون زن نامه‌ای به اونا داد. نامه از استاد بزرگ اپرا تو پاریس بود. قلب فیلیپا شروع به تپیدن کرد، چون فهمید که سالها پیش دلباخته این مرد شده بود. وقتی نامه رو خوندن، اون زن جوان رو معرفی کرده بود که اسمش بابت بود. نمیتونست دانمارکی صحبت کنه. اهل پاریس بود. شوهر و پسرش اونجا توی انقلاب کشته شده بودن و اون در خطر بود. پس استاد بزرگ اپرا یه بلیط برای اون میخره و میفرستدش پیش اونا، با این امید که اونو بپذیرن، و میگه در ضمن میتونه آشپزی کنه. پس فکر کردن که بهش اتاق و میز و غذا بدن و اونم میتونه براشون آشپزی کنه و خونه رو تمیز کنه. با اینکه احساس گناه میکردن ازش اینو بخوان، خودش خوشحال بود. کارش شروع کرد و تا 12 سال بعد اونا رو خدمت کرد بدون اینکه در قبالش چیزی درخواست کنه. یه روز شوکه شدن از اینکه یه نامه از پاریس براش اومده، چون تمام این مدت درباره زندگیش در پاریس صحبت نکرده بود. وقتی نامه رو خوند، لبخندی رو صورتش اومد. گفتن چی شده؟ گفت دوستم همیشه شماره بخت آزماییم رو تمدید میکرد و حالا برنده شدم. تو نامه 10,000 فرانک بود که بیشتر از این بود که بتونه یه سفر عام به پاریس داشته باشه و زندگیش اونجا از سر بگیره. خواهرها برای اون خوشحال بودن ولی برای خودشون ناراحت،
چون فهمیدن که بهش علاقمند شدن.
در واقع توی جلسات سبت هم بهشون کمک میکرد و مردم روستا میگفتن اون یکم حیات به این گروه قدیمی بخشیده.
اینطور نیست؟
اون موقع خواهرها داشتن درباره یه جشن صحبت میکردن. سالگرد تولد 100 سالگی پدر فرقهشون بود. پس گفتن بیای جشن بگیریم. وقتی بابت اینو شنید، گفت لطفاً بذارید من برای این جشن غذا درست کنم. اول مقاومت کردن، اما اون اصرار کرد و گفت 12 سال هیچی ازتون نخواستم، لطفاً بذارید این کارو بکنم. پس بالاخره نرم شدن. اون یه مدت برای آماده کردن وسایل رفت و برگشت و اهالی روستا تعجب کردن وقتی دیدن قایقا پشت سر هم می اومدن سمت اسکله و بارشون تدارکات میز جشن بود. هنوز چند روز تا جشن مونده بود.
جعبه‌ای پر از پرنده،
جعبه‌ای پر از شامپاین،
شامپاین تو این روستای کوچیک،
و همینطور شراب. کله های کامل گاو به روستا آورده بودن، سبزی های تازه، قارچ، قرقاول، گوشت خوک، یه لاک پشت زنده که سرش مثل حباب این ور اون ور می رفت و به اهالی روستا خیره می شد و اونا هم به اون موجود عجیب نگاه می کردن. همه اینا رو به آشپزخونه خواهرها بردن و بابت داشت یه نفس رو میز جشن کار می کرد. خواهرها یکم نگران شدن که می خواد چی کار کنه. مثل ترکیبات جادوگرها می مونه. با بقیه اعضای فرقه که اون موقع دیگه خیلی کم شده بودند و 9 نفر بودن، جمع شدن و گفتن داره برای جشن غذا درست میکنه، آیا باید بخوریمش؟ تصمیم گرفتن که آره باید بخوریمش، ولی بیایید از تعریف و تمجید خودداری کنیم. بیایید بابت رو گمراه کنیم. چون زبان برای شکرگزاری و ستایشه، نه برای تحسین و بالا بردن طعم غذا. روز جشن بزرگ فرا رسید.
جشن توی دسامبر بود. برف میبارید و پوشش برفی زیبای روستای بکر رو پوشونده بود. دو مهمون به جشن اومدن. خانم لو الن پیر که 90 خورده ای سال سن داره و پسر جذابش که الان جنرال شده.
بله. همون مردی که سالها پیش دل مارتین رو بوده بود. اومد نشست و تو جشن شرکت کرد. بابت یه میز خیلی قشنگ درست کرده بود. از مناطق گرمتر گل وارد کرده بود. خیلی با شکوه بود، اما همه در حین صرف غذا خیلی ساکت و عبوس نشسته بودند. البته بجز جنرال، هر چی که جلوش میذاشتن سر صدا میکرد.
سوپ لاکپشت، شوخیتون گرفته؟ چطور سوپ لاکپشت تو دانمارک درست کردی؟ اونا وسط زمستون، این گلا چقدر قشنگن. این بهترین شرابیه که تا حالا خوردم.
و همینطور ادامه میداد. بابت به پسرکی که سر میز غذا سرو میکرد گفت مطمئن شو همیشه جام شرابش پر باشه. اون داره لذت میبره و تنها کسیه که چیزی به زبون میاره. بقیه همه با چهرهای خونسا و درهم کشیده دور میز نشسته بودن. تا حالا چهرهای خونسا و درهم کشیده دیدید؟
ولی جادوی غذا تأثیر خودش رو روشون گذاشت.
شروع کردن به صحبت. ناگهان
در فضا نوری درخشید. مرد جوونی که به دوستش بدی کرده بود اعتراف کرد و دوستش بخشیدش و رنجش از بین رفت. اون دو پیرزن شروع به صحبت کردن. پشت میز روبروی هم نشسته بودن و داشتن از مکالمشون لذت می بردن. و یکی تصادفی آروغ زد و تمام فضا پر از خنده شد و اون اولین باری بود توی اون همه سال که یه مکان توی اون روستا پر از خنده می شد. و ژنرال به تحسین غذا ادامه داد و خوراک بعدی رو پیش روش گذاشتن، خوراک غرقاول سرکافاش بود. وقتی خورد گفت: من فقط یه بار چنین خوراک غرقاولی تو کل زندگیم خوردم، اونم تو کافه انگله پاریس بود،
کافه ای که به خاطر آشپز زنش مشهور بود.
و به ببت نگاه کرد و فهمید که کی مقابلش ایستاده. پس ایستاد، با چنگالش به جام ضربه زد و شروع به سخنرانی کرد. سخنرانیش درباره جشن بود. سخنرانیش درباره فیض خدا بود. گفت: خیلی از ما به فیض خدا ایمان داریم، ولی چون در دنیای محدود زندگی می‌کنیم، باور داریم که فیض خدا هم محدوده، ولی باید درک کنیم که فیض خدا نامحدوده، به رایگان عطا میشه و به رایگان هم دریافت میشه. داستان با دو صحنه به اتمام میرسه. اهالی روستا بعد از صرف غذا بیرون رفتن و دست در دست هم اطراف چشمه وسط روستا ایستادن. برف میبارید و اونا سرودهای ایمان رو با حیاتی تازه سر دادن، چون اون شب اون فرقه کوچیک با فیض آشنا شدند. صحنه بعدی اینه که ببد تو آشپزخونه نشسته و دورش پر از مایتابه و ظروف و زباله و تعمونده غذاهاست و قیافش خسته تر از شبیه که به خونه خواهرها اومده بود. خواهرها بیرون خونه متوجه شدن هیچکس چیزی به ببد نگفت، احتمالاً کمی دل سرد شده. پس به سرعت رفتن تو خونه و بهش گفتن غذات خوشمزه بود. ببد آروم زیر لب گفت: زمانی آشپز کافه انگله پاریس بودم. صداشو نشنیدن. بهش گفتن: امشب شب به یاد ماندنیه که تا مدت‌ها بعد از رفتنت به پاریس به یادمون میمونه. گفت: من نمیخوام برم پاریس. گفتن: ولی فکر میکردی میری. وقتی 10,000 فرانک برنده شدی گفتیم حتما برمیگردی. گفت: ها، ولی من همه 10,000 تا رو برای خوراک امشبتون خرج کردم. چون این هزینه شام 12 نفر توی کافه انگله بود. فیض. داستان مهمونی ببد یکی از داستان‌های محبوب منه، چون می‌بینید کلیسایی که زمانی روستاییان سفت و سختی بودند لبریز از فیض خدا شدند و به ببد‌های دیگه‌ای تبدیل شدند که فیض رو به بقیه دادند. میتونید خودتون رو تو داستان پیدا کنید؟ آیا میتونید خودتون رو تو هیچ کدوم از شخصیت ها ببینید؟ شاید اون رئیس سال خورده هستید که سفت و محکم در مذهب گراییتون ایستادید. شاید اون خواهرها هستید که به شدت سعی میکنید هر شادی که حس میکنید رو به عنوان انگیزه گناه‌آلود سرکوب کنید. شاید مثل اهالی روستا هستید، در سکوت هرچی رهبران مذهبیتون بهتون میگن اطاعت میکنید بدون اینکه خیلی فکر کنید حرفاشون از کجا نشأت میگیره. شاید اون ژنرال هستید، با آغوشی باز فیض خدا رو تو زندگیتون میپذیرید. شاید هم ببد هستید، فداکارانه خودتون رو وقف دیگران میکنید و منابعتون رو از روی محبت برای دیگران صرف میکنید. تو متن امروزمون نویسنده این کلمات زیبا رو میگه: مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشه. قبل از اینکه ببد بیاد، اهالی روستا فیض خدا رو نمیشناختند. اونا کتاب مقدس داشتن، پرستش میکردن، با هم جمع میشدن، اما از فیض خدا غافل بودند. و همچین زمینه ای تو ذهن نویسنده بود وقتی که متن امروز رو مینوشت، چون میبینیم که به سه شکل مردم از فیض خدا غافل میمونند. براتون مشخصش میکنم و بعد در این باره صحبت میکنیم که چطور مطمئن بشین که کسی از فیض خدا محروم نمیمونه. خانومی تو اتوبوس داشت کتاب اسکات پک به اسم پیشروی در جاده کم مسافر رو میخوند. همسفری بهش نگاه کرد و گفت: داری چی میخونی؟ کتابیه که یکی از دوستان بهم داده، میگه زندگیشو عوض کرده. او موضوعش چیه؟ مطمئن نیستم، یه جور راهنمای زندگیه، هنوز خیلی نخوندمش. بعد صفحاتی رو ورق میزنه و میگه این عنوان بابهاشه: انضباط، محبت، فیض. حرفشو قطع کرد، پرسید: فیض چیه؟ پاسخش رو دوست دارم.
نمیدونم، هنوز به فیض نرسیدم.
میدونید چند نفر در کلیسا میتونن بگن نمیدونم هنوز به فیض نرسیدم؟ برای من هم زمان برد تا به فیض برسم. من سالها از فیض غافل بودم.
من نجات پیدا کرده بودم، جدی بودم، خدمت میکردم، قربانی میکردم، امیدوار بودم خدا ازم خوشنود باشه و حتی به شما تعلیم میدادم چطور امیدوار باشید که خدا ازتون خوشنود باشه. ولی عمیقا به خاطر این متاسفم. اشتباه میکردم. یادتون هفته پیش درباره این که درد آموزنده است صحبت کردیم؟ درد من به هم آموزش داد. کاری که کرد این بود که در درد من عیسی شکاف ایجاد کرد و چشمانم رو نسبت به فیضش باز کرد. و وقتی فیض رو ببینید، وقتی بپذیرینش، وقتی به خاطرش جشن بگیرید، دیگه بلغور و سبوس آب پز جذابیتش رو از دست میدن. نویسنده ما در عبرانیان باب 12 آیه 14 میگه: سخت بکوشید که با همه مردم در صلح و صفا به سر برید و مقدس باشید، زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید. بدون قدوسیت روی خدا را نخواهید دید. بدون قدوسیت ایماندار نیستید. عبرانیان بهمون گفت که قدوسیت چیزیه که به ما عطا میشه، به دست آوردنی نیست.
تنها از طریق خون مسیحه که
قدوسیت حقیقی رو میشه تجربه کرد.
بعد میگه مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود. عبارت محروم نشود یعنی کمبود داشتن یا قاصر بودن، یعنی در مسیح به فیض خدا رسیدن باشید اما نتونید بهش برسید، ازش محروم بشید و هیچ ریشه تلخی نمو نکند،
مبادا موجب ناآرامی شود و بسیاری را آلوده کند. این عبارت جالبیه، از تثنیه 29 آیه 18 گرفته شده. به زمینه این آیه گوش کنید، میگه اکنون به هوش باشید، مبادا در میان شما مرد یا زن یا طایفه یا قبیله‌ای باشد که دلش امروز از یهوه خدایمان منحرف شده، برود و خدایان این اقوام را عبادت کند. مبادا در میان شما ریشه ای باشد که میوه تلخ و سمی بار آورد. چه ریشه ای هست که میوه تلخ و سمی به بار میاره؟ کسی که توی اجتماع مسیحیانه و تصمیم میگیره به سمت فیض نره، تصمیم میگیره پشت کنه به خدا و هدیه‌ای که بهش پیشکش میکنه رو نگیره و به جاش بره خدایان غیر رو پرستش کنه. اینجا میگه این نه تنها براشون حزن انگیزتر میشه، بلکه جمع رو هم زخمی میکنه. وقتی از فیض خدا محروم میشن همه احساسش میکنیم. اینجا هم با مردم درون اجتماع داره صحبت میکنه، مثل نویسنده عبرانیان که با افرادی که تو اجتماع کلیسایی بودن با ترس و لرز از این که شاید کسی اونجا باشه و به اون صحبتها گوش بده که هنوز از فیض خدا محرومه. به سه دلیل ممکن. شماره یک، لذت لحظه‌ای، لذت آنی. ما میراث شگفت‌انگیزی که در مسیح هست و با ارضای امیالمون در این لحظه معامله میکنیم. عیسوی بیچاره نمونه از همینه. آیه 16، هوشیار باشید که هیچ یک از شما فاسد یا همچون عیسو دنیوی نشود. هیچ آیه‌ای در کلام خدا نیست که بهمون بگه که عیسو فاسد بود، اما در نوشته‌های یهودی، نوشته‌های فراتر از کتاب مقدس، اون رو از نظر جنسی مشکوک می‌دونستن. پس ظاهراً نویسنده از چیزی خبر داره که ما نداریم. اما نکته اصلی این نیست. نکته اصلی اینه که بی خدا دنیوی، نامقدس یا پس محسوب شده، یعنی خارج از خانواده خدا، که به خاطر کاسه آش حق پسر ارشد بودن خود را فروخت. عیسی میراث شگفت‌انگیزی رو پیش رو داشت، مثل اون دسته از شما که درباره فیض خدا شنیدید. به شما همین میراث شگفت‌انگیز پیشکش شده، درست پیش روی شماست، ولی اون به یه کاسه آش فروختش، اون رو به یه لذت آنی فروخت. چون الان گرسنه است، میگه دنبال این میرم به جای اون وعده‌ای که خدا برام داره. و چنان که میدانید، میتونید دربارش در پیدایش 27 بخونید: بعد که خواهان به میراث بردن آن برکت بود، مقبول واقع نشد، رفت پیش پدرش و گفت لطفاً برکتم بده، قبلا حق نخست‌زادگیم رو از دست دادم، لطفاً برکتم بده. ولی برکت به حق نخست‌زادگی چسبیده بود، پس پدرش گفت نه، و نتونست ذهن پدرش رو تغییر بده و متقاعدش کنه. و هرچند بازاری در پی آن بود، جای توبه پیدا نکرد. دیگه دیر شده بود، میراثش رو قربانی لذت لحظه‌ای کرده بود.
امروز افرادی اینجا هستند که میراث مقدسین حیات اکنون و ابدی در مسیر را قربانی چه میکنن؟ لذت لحظه ای،
چون چیزی تو این دنیا هست که نمیخواید رهاش کنید
و میترسید عیسی ازتون بخواد رهاش کنید.
ترجیح میدید پول زیادی در بیارید به جای اینکه از عیسی پیروی کنید.
ترجیح میدید به پولی که دارید بچسبید به جای پیروی از عیسی.
ترجیح میدید به نفع زندگی جنسی که انتخاب کردید بچسبید به جای پیروی از عیسی. چیزی است که براتون ارزشمند و انگیزه و امیالتون رو ارضا میکنه
و شما اون رو به جای مسیح انتخاب کردید و نویسنده میگه او به خاطر این فیض خدا رو از دست نده.
دومین دلیلی که مردم از فیض خدا محروم میمونن اسمشو سردرگمی عهد مینامن.
سردرگمی عهد.
کاری که این متن میکنه زیبا و جالب توجه، از دو کوه به عنوان نمونه از دو عهد استفاده میکنه. کوه سینا که نمونه عهد قدیمه و کوه صهیون که نمونه عهد جدیده. پس کوه سینا از آیه 19 تا 21 و کوه صهیون از آیه 22 تا 24.
فرقه روستایی نوراواسبورگ در کوه اول موندن، کاملا جذب کوه سینا شدن و هیچ وقت به کوه عهد جدید نرسیدن.
مطمئن بشید شما هم این اشتباه رو مرتکب نشید. از عهد قدیم به سمت عهد جدید عبور کنید.
بذاری بخونمش. از آیه 18 شروع میکنم.
زیرا به کوهی نزدیک نیامده اید، یعنی کوه سینا، که بتوان لمس کرد. هفت تصویر به ما میده که تصویری زنده از عهد قدیم رو ترسیم میکنه که بتوان لمس کرد. داره به خروج 19 آیه 12 اشاره میکنه، جایی که خدا به موسی گفت بسیار خوب، میخوام بیای بالای کوه، ولی نمیخوام هیچ کس دیگه از قوم اسرائیل و هیچ حیوانی بعد از تو بیاد. دور کوه مرزی مشخص کن و به قوم بگو هیچ کس باهاش روی کوه نذاره، وگرنه قطعا میمیره. خدا بین خودش و قوم اسرائیل فاصله ایجاد میکنه.
کوهی که مشتعل به آتش باشد و نه به تصویر سوم، تاریکی، و
چهارم تیرگی، و پنجم باد شدید.
همه اینا رو کنار هم بذارید. مشتعل به آب و تاریکی و تیرگی و باد شدید.
میتونید بگید مردور. تصویر اون کوه توی ارباب حلقه که آتیش ازش بیرون میومد
و ابرها اطرافش بودن و رعد و برق میزد و اطرافش تاریک بود.
مکان ترسناکی. این تصویر قدرتمندی از عهد قدیمه.
جالبه نه؟
بعدی شنیداریه و نه به نفیر شیپور. در خروج 19 میگه سومین روزی که در اطراف کوه سینا بودند، کرنا شروع به نواختن کرد، اما صدا همینطور بیشتر و بیشتر شد تا اینکه قوم اسرائیل مجبور شدن گوششون رو بگیرن. صدا خیلی بلند بود.
تا حالا تو کنسرت بچهای کلاس هفتمی بودید؟ تا حالا شنیدید اون پسر بچه‌ای رو که شیپور میزنه و فکر میکنه خیلی بهتر از چیزیه که هست،
شیپور رو محکم به صدا در میاره و صدا بیش از حد بلنده.
بعضی از شما میدونید، تصور کنید اونقدر بلند و بلندتر و بلندتر بشه که سرتون منفجر بشه. اونا همچین تجربه ای داشتن. مکانی ناملایم و سخت بود و یا به آواز کلامی که شنوندگان التماس کردن دیگر با ایشان سخن نگوید.
خدا داشت با موسی صحبت میکرد، ولی اونقدر بلند بود که اونا پایین وادی میتونستن صداشو بشنون و وقتی شنیدن گفتن بسه بسه و صدای خدا رو رد کردند، زیرا تحمل آن فرمان را نداشتند که میگفت حتی اگر حیوانی کوه را لمس کند میباید سنگسار شود. این فرمان خدا بود، چون خدا فاصله ایجاد کرده بود.
پیغام عهد قدیم این بود که بین من و شما فاصله است، چون من قدوس هستم و شما نیستید.
پس همونجا بمونید وگرنه میمیرید.
به من نزدیک نشید.
آن منظره چنان هراسناک بود که موسی گفت از ترس به خود میلرزم.
کوه عهد قدیم مکان تاریکی و وحشت بود. مطابق متنمون، مکان خاک تیرو و بلغور و سبوس آبپز بود.
بذارید سوالی ازتون بپرسم. آیا در ترس از داوری خدا زندگی میکنید؟
اگر در ترس از داوری خدا زندگی میکنید، یعنی از فیض خدا محروم موندید، هنوز به فیض نرسیدید و فیض رو نپذیرفتید.
بذار یه سوال دیگه ازتون بپرسم. آیا احساس میکنید که خدا با دست دراز کرده شما رو دور نگه داشته؟ چون هر وقت گناه میکنید شما رو دور نگه میداره.
اگر همچین احساسی نسبت به خدا دارید، از فیض خدا محروم موندید.
هنوز فیض رو نپذیرفتید، چون کلام خدا واضحاً میگه
در مسیح داوری ما بر او روی صلیب قرار گرفت و نتیجه بودن شما در مسیح اینه که دیگه هیچ محکومیتی برای شما نیست، هیچ داوری در انتظار شما نیست. فیض کلام خدا کاملا شفاف میگه که به خاطر عمل مسیح و ایمان شما به او با اطمینان و شهامت کامل به مکان تخت خدا هدایت شدید. میتونید با دلیری به تخت فیض نزدیک بشید به خاطر کاری که مسیح انجام داده. پس اگه میترسید به خدا نزدیک بشید، اگه باور دارید داوریتون میکنه، هنوز فیض رو نپذیرفتید، به خاطر سردرگمی عهد از فیض محروم نمونید. نویسنده میگه از این کوه به سوی کوی دیگه، کوه صهیون، کوه عهد جدید عبور کنید و از 7 تصویر برای تقابلش با 7 تصویر عهد قدیم استفاده میکنه. با یه 22 نگاه کنید، بلکه به کوه صهیون نزدیک آمده اید. در کلیسا درست به پای کوی صهیون آورده شدید. اینجاییه که خدا میخواد باشید. خدا رو شکر که ما رو از عهد قدیم به عهد جدید آورده. بلکه به کوه صهیون نزدیک آمده اید، به اورشلیم آسمانی که شهر خدای زنده است. کلام خدا تعلیم میده که در مسیح ما با او در جایهای آسمانی نشانده شدیم، در حضور خدا. عهد قدیم فاصله، عهد جدید اتحاد، کاملا متفاوته. به جمع شادمانه هزاران هزار فرشته آمدید. دور عبارت جمع شادمانه خط بکشید. عاشق این عبارتم. در یونانی پاناگایروسه. پاناگایروس در هیچ قسمت دیگه ای از عهد جدید وجود نداره، ولی در همه ادبیات غیر مذهبی یونان باستان وجود داره. میدونید معنی تحت لفظیش چی میشه؟ تو حاشیه کتابتون بنویستش. جشن معنیش میشه مهمونی، یعنی جشن و پایکوبی داشتن. این واژه برای شور و هیجان بازی‌های المپیک استفاده میشد. پس وقتی تیم محبوبتون امتیاز میاره و شما تو استادیوم هستید و هم از خود بیخود میشین، معنی این واژه همینه. اون لحظه برای مهمونی شگفت‌انگیزی استفاده میشد که همه اوقات عالی داشتن. یعنی مهمونی. کوه عهد جدید جشن و پایکوبیه، کوه عهد قدیم تقوا و پارساییه. مهمونی. بهتون وقت میدم درکش کنید. بهتون وقت میدم بفهمیدش. معنی این واژه همینه. هزاران هزار فرشته جشن دارن. چه کسانی تو این جشن هستن؟ آیه 23: به کلیسای نخست زادگان جمع هستش، یعنی قوم عهد جدید، که نامهاشون در آسمان نوشته شده است. یعنی همه مقدسین به خدا نزدیک شده اید. شما در حضور خدایید. یه بار دیگه تقابل بین این دو کوه حیرت انگیزه. به خدایی که داور همه آدمیان است. نویسنده به تبرئه شدن قوم خدا در پایان زمان فکر میکنه. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردید. و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلب هاتون رو تسخیر کنه.